فصل پنجم تأثیرات. امیدوارم تا اینجا متوجه شده باشید که انتخاب هاتون چقدر مهم هستن. حتی اون انتخاب هایی که مهم به نظر نمی رسن، وقتی مرکب بشن میتونن تأثیر فوق العاده ای روی زندگیتون بگذارن. در ضمن درباره این واقعیت صحبت کردیم که شما مسئول 100% زندگیتون هستید. شما به تنهایی مسئول انتخاب ها و اقدام هاتون هستید. با این حال باید متوجه شده باشید که نیروی قدرتمند خارجی هم روی انتخاب‌ها، رفتارها و عادت‌های شما تأثیر می‌گذارند. بیشتر آدم‌ها از کنترل زیرکانه و نامحسوسی که این نیروها روی زندگیشون می‌گذارن خبر ندارن. برای اینکه خط سیر مثبتتون به سوی اهدافتون رو حفظ کنید، باید این تأثیرات رو بفهمید و کنترل کنید تا جای اینکه شما رو از مسیرتون به سوی موفقیت منحرف کنند، از شما پشتیبانی کنند تا به موفقیت برسید. سه نوع از تأثیرات روی هر شخصی اثر می‌گذارن. ورودی‌ها یعنی چیزهایی که مغزتون رو با اون تغذیه می‌کنید، ارتباط‌ها یعنی آدم‌هایی که وقتتون رو با اونها می‌گذرونید و محیط یعنی اطرافتون. ورودی‌ها: زباله وارد شود، زباله خارج می‌شود. اگه میخواید بدنتون با بهترین عمل کرده حرکت در بیاد، باید مراقب باشید که خوراکی هایی با بالاترین کیفیت ارزش غذایی مصرف کنید و از مصرف غذاهای کم ارزش و وسوسه انگیز اجتناب کنید. اگه میخواید مغزتون با بالاترین توانش کار کنه، باید درباره چیزهایی که به اون میدید حتی بیشتر مراقب باشید. آیا مغزتون رو با خلاصه اخبار تغذیه میکنید یا سریال های طنز تخریب کننده ذهن؟ مجلات زرد میخونید یا مجله‌ای درباره موفقیت؟ کنترل کردن ورودی‌ها تأثیر مستقیم و قابل توجهی روی بازدهی و نتایج شما داره. کنترل چیزی که مغزمون مصرف می‌کنه پیچیده و دشواره، چون بیشتر چیزهایی که دریافت می‌کنیم ناخودآگاه هستند. هرچند درسته که می‌تونیم بدون فکر کردن غذا بخوریم، اما بهتره به اون چه به بدنمون وارد می‌کنیم دقت کنیم، چون غذا خودش که به دهن ما نمی‌پره. باید خیلی مراقب باشیم ورودی‌های بی‌ربط و مخرب جذب مغزمون نشن. این یک جنگ تمام نشدنی است که در مقابل هر نوع اطلاعاتی که میتونن نیروی خلاقیتتون رو از بین ببرن، مراقب باشید و گزیده انتخاب کنید. مغزتون برای این طراحی نشده که شما رو خوشحال کنه. مغزتون فقط یک دستور کار داره. بقا. مغزتون همیشه منتظر نشونه‌های کمبود و حمله است. مغزتون برنامه ریزی شده تا در جستجوی چیزهای منفی باشه، مثل منابع رو به کاهش، آب و هوای بد و هر چیزی که به شما صدمه میزنه. بنابراین وقتی در مسیرتون به محل کار رادیو رو روشن میکنید و با گزارش‌های مربوط به دزدی‌ها، آتش‌سوزی‌ها، حملات و اقتصاد رو به رکود بمبارون میشید، مغزتون به کار میفته و تمام روز رو صرف تفکر درباره اون جشنواره ترس، نگرانی و منفی نگری میکنه. وقتی بعد از اتمام کارتون اخبار عصرگاهی رو میبینید، همین موضوع دوباره اتفاق میفته. اخبار بد بیشتر؟ عالیه. ذهنتون در کل شب درباره اون اخبار دچار تشویش میشه. اگه ذهنتون به حال خودش رها بشه، در کل روز و شب در تردد اطلاعات منفی، نگران کننده و ترسناک خواهد بود. ما نمیتونیم DNAمون رو تغییر بدیم، ولی میتونیم رفتارمون رو عوض کنیم. میتونیم ذهنمون رو آموزش بدیم تا به فراتر از فقدان و یورش نگاه کنه. چگونه؟ ما میتونیم ذهنمون رو تغذیه و از اون محافظت کنیم. میتونیم درباره چیزهایی که اجازه ورود به اونها رو میدیم منظم و فعال باشیم. آب آلوده ننوشید. شما چیزهایی رو در زندگیتون به دست میارید که خودتون خلقش میکنید. انتظارات فرایند خلاقیت رو به کار میاندازند. شما چه انتظاری دارید؟ شما انتظار اون چیزی رو دارید که دربارش فکر میکنید. فرایند تفکر شما، همون گفتگوی درون ذهنتون، پایه و اساس نتایجیه که در زندگیتون خلق میکنید. بنابر این سوال اینه که درباره چه چیزی فکر میکنید؟ چه چیزی روی افکار شما اثر میگذاره و اون رو هدایت میکنه؟ و جواب اینه: هر چیزی که اجازه شنیدن و دیدن اون رو به خودتون میدید. این همون ورودی هاست که مغزتون رو با اونها تغذیه میکنید. همینو بس. افکار و ایده های منفی، همون آب آلوده رو با افکار مثبت، الهام بخش و حمایت کننده، یعنی آب تمیز، جایگزین کنید. ذهن شما مثل یک لیوان خالیه. هر چیزی رو در درونش بریزید در خودش نگه میداره. اگه اخبار مهیج، عناوین جنجالی و یاوه‌گویی‌های مصاحبه‌های تلویزیونی رو انتخاب کنید، آب آلوده ای رو به درون لیوانتون می‌ریزید. اگه آب تیره و بد رو درون لیوانتون بریزید، هر چیزی که خلق می‌کنید از میان اون ظرف آلوده عبور خواهد کرد. چون این چیزیه که درباره‌اش فکر می‌کنید. اگر زباله وارد بشه، زباله هم خارج میشه. تمام اون مدتی که در حین رانندگی رادیو درباره قتل، توطئه، مرگ و میر، اقتصاد و مبارزات سیاسی وراجی میکنه، فرایند تفکر شما رو تحریک میکنه و روی انتظارات و خروجی خلاقیت شما اثر میگذاره. این خبر بدیه، ولی درست مثل یک لیوان آب آلوده، اگر اون رو برای مدت زمان کافی زیر شیر آب تمیز بشویید، در نهایت یک لیوان آب پاک و تمیز خواهید داشت. اون آب تمیز و صاف چیه؟ ورودی‌ها و تفکرات مثبت، الهام بخش و حمایت کننده. داستان‌های الهام بخش آدم‌هایی که با وجود چالش‌ها بر موانع پیش روشون غلبه می‌کنند و به چیزهای بزرگی دست می‌یابند. استراتژی‌های موفقیت، کامیابی، سلامتی، عشق و شادی. ایده‌هایی برای خلق فراوانی بیشتر، رشد کردن، گسترش یافتن و بیشتر شدن. نمونه‌ها و داستان‌های مربوط به چیزهایی که در جهان خوب، درست و امکان پذیر هستند. به همین خاطره که ما در مجله ساکسس سخت تلاش می‌کنیم. ما می‌خواهیم این نمونه‌ها، داستان‌ها و راه‌های کلیدی رو در اختیار شما قرار بدیم تا بتونید از اونها برای پیشرفت و بهبود دیدگاهتون نسبت به جهان، خودتون و نتایجی که خلق می‌کنید استفاده کنید. در ضمن به همین خاطره که من صبح‌ها و عصرها 30 دقیقه متن‌های الهام بخش و آموزشی می‌خونم و سی‌دی‌های موفقیت شخصی رو در اتومبیلم گوش میدم. من لیوانم رو می‌شویم و ذهنم رو تغذیه می‌کنم. آیا این کار به من مزیتی میده؟ اون هم نسبت به شخصی که به محض بیدار شدن از کارش روزنامه می‌خونه، موقع رفتن و برگشتن از محل کارش به اخبار رادیو گوش میده و قبل از رفتن به رخت خواب اخبار شبانگاهی تماشا میکنه. حتما همینطوره و شما هم میتونید از این مزیت برخوردار بشید. قدم اول، مراقب بودن. مگه اینکه در یک غار یا جزیره دور افتاده مخفی بشید، در غیر این صورت آب آلوده رو داخل لیوانتون خواهید ریخت. بیلبوردهای تبلیغاتی، برنامه‌های شبکه‌های خبری، عناوین هیجان انگیز تبلیغاتی، حتی دوستان، اعضای خانواده و نوارهای ذهنی منفی خودتون میتونن سیلی از آب آلوده رو روانه لیوانتون کنن. اما به این معنی نیست که نمیتونید برای محافظت از خودتون مقابل این آلودگی قدمی بردارید. شاید نتونید از خریدن اتفاقی مجله‌های زرد اجتناب کنید، ولی میتونید اشتراک مجله‌های زردتون رو لغو کنید. میتونید موقع رفتن و برگشتن از محل کارتون به رادیو گوش نکنید و در عوض از یک سی‌دی الهام بخش و آموزشی استفاده کنید. میتونید اخبار عصرگاهی رو نگاه نکنید و در عوض با عزیزانتون صحبت کنید. میتونید یک دستگاه DVR بخرید و فقط برنامه‌هایی رو ضبط کنید که فکر میکنید واقعاً آموزشی و خوشبین کننده هستن و پیام‌های بازرگانی بین اونها رو جلو بزنید و نبینید. پیام‌هایی که هدفشون فقط ایجاد احساس‌های منفی و کمبود در شماست، مگه اینکه بخواید وسایل چرند و بنجل بیشتری بخرید. من واقعاً با تلویزیون بزرگ نشدم. بعضی از برنامه‌های اون دوران رو یادمه، اما تلویزیون بخش بزرگی از زندگی خانوادگی ما نبود. من خودم رو به نحوی مدیریت کردم که بدون تلویزیون بزرگ بشم و همین موضوع باعث شد حالا وقتی گاه‌گاهی برنامه‌ای رو تماشا می‌کنم، دیدگاه روشن‌تری داشته باشم. البته من هم با دیدن سریال‌های طنز می‌خندم، ولی بعد از دیدنشون همون احساس تغذیه بد و نفخ بعد از خوردن فست فود رو دارم. هنوزم باورم نمیشه که تبلیغات تلویزیونی چگونه از روانشناسی ما، ترس‌ها، درد‌ها، نیازها و ضعف‌هامون برای به دام انداختنمون استفاده می‌کنن. اگه همه زندگیم رو به این فکر کنم که به اندازه کافی خوب نیستم و باید این وسیله یا اون یکی یا چیزهای دیگه‌ای رو بخرم تا خوب باشم، چطور میتونم انتظار داشته باشم که نتایج شگفت‌انگیزی خلق کنم؟ برآورد میشه که آمریکایی‌های 12 سال به بالا سالانه 1704 ساعت رو صرف تماشای تلویزیون میکنن که میانگین اون 4.7 ساعت در روزه. ما حدود 30% از زمان بیداریمون رو مشغول تماشای تلویزیون هستیم. حدود 33 ساعت در هفته، بیشتر از یک روز کامل، تماشای تلویزیون در هر 12 ماه زندگیمونه. واو! و مردم تعجب میکنن چرا نمیتونن در زندگیشون پیشرفت کنن. رژیم رسانه‌ای بگیرید. رسانه‌ها با گروگان گرفتن ما پیشرفت می‌کنند. آیا تا به حال شده که در یک بزرگراه چندین مایل پشت ترافیک بمونید و تعجب کرده باشید که چه چیزی باعث این ترافیک شده؟ حتما وقتی در نهایت نزدیک شدید، دیدید هیچ چیز فیزیکی مانع حرکت خودروها نیست. تصادف مدتی قبل اتفاق افتاده و به کنار بزرگراه منتقل شده. این خود آدم‌ها هستند که سرشون رو از ماشینشون بیرون آوردن تا ببینن چه اتفاقی افتاده و همین باعث آهسته رفتنشون شده. حالا واقعاً عصبانی میشید. اما وقتی خودتون هم از کنار صحنه تصادف عبور میکنید چه اتفاقی میفته؟ شما هم سرعتتون رو کم میکنید، چشمانتون رو از جاده روبرو بر میدارید و گردنتون رو کج میکنید تا تصادف رو ببینید. چرا آدم‌های خوب و محترم میخوان چنین صحنه‌های غم‌انگیز و ناخوشایندی رو ببینن؟ این میراث ژنتیکی ماست و به حس ما قبل تاریخ حفظ جانمون برمیگرده. ما نمیتونیم جلوی خودمون رو بگیریم، حتی اگه در اجتناب از منفی‌نگری ماهر باشیم و خودمون رو طوری تربیت کرده باشیم که سرسختانه مثبت باشیم. وقتی موضوع پیروی از احساسات در میون باشه، سرشت اصلیمون نمیتونه مقاومت کنه. اربابان رسانه این موضوع رو میدونند. اونا در خیلی از موارد سرشت شما رو بهتر از خودتون میشناسن. رسانه ها همیشه از عناوین جذاب و غافلگیر کننده برای جلب توجه استفاده میکنن. ولی امروز به جای سه شبکه خبری تلویزیونی و رادیویی، صدها شبکه وجود داره که 24.7% در حال اجرای برنامه هستند. جای چند روزنامه، درگاه‌های خبری بیشماری وجود دارند که از طریق کامپیوترها و تلفن‌هامون به ما میرسن. رقابت برای جلب توجه شما هیچ وقت انقدر خونین نبوده و اداره کنندگان رسانه‌ها تا این حد مدام با دوز و کلک متوسل به اخبار شوکه کننده نمی‌شدند. اونا یک دو جین یا خیلی بیشتر موارد بسیار تأثرآور، شوکه کننده، مجرمانه، غم‌انگیز و نفرت انگیزی رو که هر روز در جهان اتفاق میفته پیدا میکنن و اونها رو بارها و بارها در روزنامه ها، شبکه های خبری و وبسایت ها نمایش میدن. در همون 24 ساعت میلیون ها اتفاق شگفت انگیز، زیبا و باور نکردنی رخ داده. با وجود این، ما چیزهای خیلی کمی دربارشون میشنویم از اونجا که برای جستجوی اخبار منفی برنامه ریزی شدیم. دنبال موارد منفی بیشتر و بیشتری میریم. داستان‌های خبری مثبت چگونه میتونن امیدوار باشن که با این دسته از علایق مردم و هزینه‌های هنگفت تبلیغاتی رقابت کنن؟ بیایید به همون بزرگراه برگردیم. چی میشه اگه در بزرگراه جای یک صحنه تصادف، دلانگیزترین و خیره کننده ترین غروب آفتابی که تا به حال دیدید اتفاق افتاده باشه؟ در این مواقع اوضاع ترافیک چگونه خواهد بود؟ من این صحنه رو بارها دیدم. ماشین ها به سرعت برق از اون میگذرند. بزرگترین خطر رسانه ها اینه که دید خیلی بد و منحرف شده ای از جهان به ما میدن. از اونجا که تمرکز و تکرار پیام رسانی اونها روی موارد منفیه، این همون چیزیه که ذهن ما شروع به باورش میکنه. این دیدگاه منحرف و کوته بینانه از چیزهایی که با شکست مواجه میشن تأثیر خیلی شدیدی روی نیروی خلاقیتتون داره و میتونه جلوی حرکتتون رو بگیره. فیلتر کننده اخبار ناخواسته. من کاری رو که برای محافظت از ذهنم انجام میدم در اختیار شما میگذارم. ولی به شما هشدار میدم که یک رژیم سخت و دقیق ذهنی دارم. شاید بخواید با اولویت‌های خودتون سازگار بشید، اما این سیستم به طرز خیلی خوبی برای من جواب داده. همونطور که شاید حدس زده باشید، من هیچ گونه اخباری تماشا نمی‌کنم یا گوش نمی‌دم و هیچ گونه روزنامه یا مجله خبری نمی‌خونم. 99% از کل اخبار وارد زندگی شخصی من نمی‌شن و روی اهداف، رویاها و بلندپروازی‌هام اثر ندارند. من برای شناسایی اخبار و به روز رسانی های صنعت موفقیت که کاملاً به منافع علائق و اهداف مستقیم من مرتبط هستند، تعدادی فید RSS راه انداختم. اخباری که برام مفید هستند از دیگر خبرها جدا میشن تا مجبور نشم هیچ گونه آلودگی و آشغالی رو در لیوان آبم بریزم. در حالی که خیلی ها ساعت‌های متمادی زباله‌های بی‌ربط و نامناسبی رو می‌خونن که تفکرشون رو مختل می‌کنه و روح و روانشون رو از بین می‌بره. من کارآمدترین و مؤثرترین اطلاعاتی رو که می‌خوام درست وقتی به اونها نیاز دارم در کمتر از 15 دقیقه به دست میارم. قدم دوم، ثبت نام در دانشگاه زمان رانندگی. حذف ورودی‌های منفی به تنهایی کافی نیست. برای حرکت در مسیر مثبت و سازنده باید چیزهای بد رو خارج کنید و اون رو با چیزهای خوب پر کنید. ماشین من بدون دو چیز حرکت نمی کنه. بنزین و مجموعه همیشه آماده سیدی های آموزشی که حین رانندگی به اونها گوش میدم. طبقه متوسط آمریکا سالانه در حدود 12,000 مایل رانندگی میکنن، یعنی به اندازه 300 ساعت. پتانسیل پاکسازی وجود داره. برایان تریسی به من یاد داد که ماشینم رو تبدیل کنم به یک کلاس درس متحرک. به من توضیح داد که با گوش دادن به سیدی های آموزشی در حین رانندگی هر سال به دانشی برابر با دو ترم تحصیلی دانشگاه دست پیدا می کنم. درباره اون فکر کنید. در حین رانندگی با استفاده از زمانی که در حال حاضر با گوش دادن به رادیو هدر می دید، می تونید در مدیریت، موفقیت در فروش، ایجاد ثروت، روابط عالی یا هر رشته‌ای که دوست دارید مدرکی معادل دکترا بگیرید. این تعهد در ترکیب با رویه مطالعه‌تون شما را از طبقه متوسط جامعه جدا می‌کنه. یک CD، DVD یا کتاب در هر زمان. 2. ارتباط‌ها. چه کسانی روی شما اثر می‌گذارند؟ پرندگان هم نوع با هم پرواز می‌کنند، یا همون ضرب المثل معروف کبوتر با کبوتر، باز با باز. آدم‌هایی که از روی عادت با اونها در ارتباط هستید، گروه مرجع شما نامیده می‌شوند. طبق پژوهشی که روانشناس اجتماعی هاروارد دکتر دیوید مکلند انجام داد، گروه مرجع شما در حدود 95% از موفقیت یا شکستتون رو در زندگی تعیین میکنه. بیشتر وقتتون رو با چه کسانی میگذرونید؟ چه آدمهایی رو بیشتر تحسین میکنید؟ آیا این دو گروه دقیقاً یکسان هستند؟ اگر نه، چرا؟ جیم ران به من یاد داد که ما به میانگین 5 آدمی تبدیل میشیم که بیشتر وقتمون رو با اونها سپری میکنیم. ران میگه ما میتونیم با بررسی آدمهای اطرافمون کیفیت سلامتی، نگرش و درآمدمون رو بگیم. آدمهایی که وقتمون رو با اونها میگذرونیم تعیین میکنن که کدام گفتگو توجهمون رو جلب کنه و مرتب در معرض کدام نگرش ها و عقیده ها باشیم. در نهایت شروع میکنیم به خوردن چیزی که اونها میخورن. مثل اونها صحبت میکنیم، چیزی رو مطالعه میکنیم که اونها مطالعه میکنن، مثل اونها فکر میکنیم، چیزی رو تماشا میکنیم که اونها میبینن، مثل اونها با مردم صحبت میکنیم و حتی مثل اونها لباس میپوشیم. جالب اینجاست که در اغلب موارد کاملا از شباهت های بین خودمون و اون 5 نفر اطرافمون آگاه نیستیم. چرا آگاه نیستیم؟ چون ارتباط هاتون رو به زور در مسیری هل نمیدن. اونا شما رو به تدریج و آهسته در طول زمان عوض میکنن. اثر اونا خیلی جزئی و ظریفه، درست مثل وقتی که سوار بر یک تیوب روی آب دریا شناور هستید و احساس میکنید در جای ثابتی شناورید. تا وقتی به خودتون میایید و میفهمید که جریان آرام آب شما رو نیم مایل از ساحل دور کرده. به اون دوستانتون فکر کنید که قبل از شام پیش غذاهای چرب و نوشابه سفارش میدن و این کار رویه همیشگیشونه. به اندازه کافی وقتتون رو با اونها بگذرونید و خودتون رو در حالی ببینید که شما هم چیپس و پنیر و سیب زمینی سرخ کرده میخورید و برای مصرف نوشیدنی‌های مضر به اونها ملحق میشید تا خودتون رو با اونها هماهنگ کنید. در این اثنا بقیه دوستانتون غذای سالم سفارش میدن و در مورد کتاب‌های الهام بخشی که مطالعه می‌کنند و بلند پروازی هاشون در کسب و کارشون صحبت میکنن و شما شروع به وفق دادن خودتون با رفتارها و عادتهای اونا میکنید. شما درباره چیزهایی مطالعه و صحبت میکنید که اونها درباره‌اش صحبت میکنن. فیلمهایی رو میبینید که اونها از دیدنش هیجان زده شده بودن و جاهایی رو میرید که اونها به شما توصیه کردن. نفوذ و اثری که دوستانتون روی شما دارن جزئی و ظریفه و میتونه مثبت یا منفی باشه، ولی در هر صورت تأثیر اون فوق‌العاده قویه. مراقب باشید شما نمیتونید وقتتون رو با آدم‌های منفی بگذرونید و انتظار داشته باشید که زندگی مثبتی داشته باشید. بنابر این میانگین درآمد، سلامتی یا نگرش‌های 5 نفری که بیشتر وقتتون رو با اونها سپری می‌کنید چیست؟ آیا جواب این سوال شما رو می‌ترسونه؟ اگه اینطوره، بهترین راه حل برای افزایش پتانسیلتون در هر ویژگی مورد نظرتون سپری کردن بیشتر وقتتون با آدم‌هایی که همین حالا اون ویژگی‌ها و صفات رو دارند. اون موقع است که می‌بینید قدرت تأثیرات جای اینکه علیهتون عمل کنه در خدمتتون عمل می‌کنه. رفتارها و نگرش‌هایی که به اونها کمک کرده تا به موفقیت تحسین برانگیز از نظر شما دست یابند به بخشی از رویه روزمره‌تون تبدیل میشه. وقت کافی با اونها بگذرونید تا به احتمال زیاد پیامدهای موفقیت آمیز مشابهی رو در زندگیتون تجربه کنید. نام 5 نفری که بیشتر وقتتون رو با اونها هستید یادداشت کنید. البته اگه قبلاً این کار رو انجام ندادید، ویژگی‌های اصلی و منفی اونها رو هم یادداشت کنید. مهم نیست چه کسایی هستن، میتونه همسر، برادر، همسایه یا دستیارتون باشه. حالا از اونها میانگین بگیرید. میانگین سلامتی و وضعیت مالیشون چگونه است؟ میانگین کیفیت روابطشون چطور به نظر میرسه؟ همونطور که نتایجتون رو بررسی میکنید، از خودتون بپرسید آیا این فهرست برای من خوبه؟ آیا این همون جاییه که میخوام به اون برسم؟ حالا وقت ارزیابی و اولویت‌مندی دوباره آدم‌هاییه که وقتتون رو با اونها سپری میکنید. این روابط میتونن پرورشتون بدن، مشتاق چیزی کنن یا به دردسرتون بندازن. حالا که به دقت بررسی اشخاصی رو شروع کردید که وقتتون رو با اونها میگذرونید، بیایید کمی عمیق‌تر به موضوع نگاه کنیم. همونطور که جیم ران به من یاد داد، ارزیابی و طبقه بندی ارتباط هاتون به سه دسته بسیار قدرتمند خواهد بود: قطع کردن روابط، محدود کردن روابط و توسعه روابط. قطع کردن روابط. شما مقابل اثراتی که فرزندتون در معرضشون هستن و آدمهایی که وقتشون رو با اونها سپری میکنن مراقب هستید. شما از اثراتی که این آدمها میتونن روی فرزندانتون و در نتیجه انتخابهاشون داشته باشند خبر دارید. من معتقدم همین اصل باید به طرز مشابهی روی خودتون هم اعمال بشه. شما میدونید در زندگیتون آدمهایی هستن که باید روابطتون رو با اونها کاملا قطع کنید. این کار شاید آسون نباشه، ولی ضروریه. شما باید این تصمیم سخت رو بگیرید و دیگه اجازه ندید برخی از تأثیرات منفی خاص روی شما اثر کنند. کیفیتی در زندگی رو که خواهانش هستید تعیین کنید و بعد اطرافتون رو با آدم‌هایی پر کنید که اون تصور رو ارائه و حمایت می‌کنن. من دائم آدم‌هایی رو که از روش کردن و مثبت زندگی کردن امتناع می‌کنن از زندگی میندازم بیرون. روش و تغییر روابطتون یک فرایند مادام العمره. بعضی ها شاید بگن نسبت به این موضوع سختگیر هستم، ولی دوست دارم بیشتر از اینها سختگیر باشم. من یک رابطه تجاری با شخصی داشتم که واقعاً به او علاقه من بودم، ولی وقتی اوضاع اقتصادی دچار رکود شد، بیشتر صحبتهای او روی این موضوع متمرکز شده بود که چقدر همه چیز وحشتناک شده، چقدر شرکتش آسیب دیده و اون بیرون اوضاع چقدر سخته. به او گفتم مرد باید ابراز احساسات درباره این رو که زندگی چقدر بده تمام کنی. میتونم ببینم که چگونه اطلاعاتی رو جمع میکنی که باورهات رو تقویت میکنند. اصرار داشت همه چیز رو بدتر و ناامید کننده تر از چیزی که هستن ببینه و من تصمیم گرفتم دیگه هیچ تجارتی رو با او انجام ندم. وقتی تصمیم سختی میگیرید که بین خودتون و آدمهایی که شما رو از پیشرفت باز میدارن حد و مرزهایی بگذارید، متوجه میشید که با شما به مبارزه برمیخیزند، به ویژه اونایی که به شما نزدیکتر هستند. تصمیم شما برای یک زندگی مثبتتر و هدفمندتر آینه ای میشه برای انتخابهای ضعیف اونها. شما ناراحتشون میکنید و اونها تلاش میکنند تا شما رو تا سطح خودشون پایین بکشن. مقاومتشون به این معنی نیست که دوستتون ندارن یا بهترین ها رو براتون نمیخوان. در واقع این اصلاً درباره شما نیست، بلکه درباره ترس و احساس گناهشون از انتخابهای بد و بی‌نظمی‌های خودشونه. فقط اینو بدونید که جدا شدن از اونها کار راحتی نخواهد بود. محدود کردن روابط. بعضیا هستن که میتونید 3 ساعت از وقتتون رو با اونها بگذرونید، ولی 3 روز رو نه. بعضی های دیگه هم هستن که میتونید 3 دقیقه با اونها باشید، نه 3 ساعت. همیشه یادتون باشه که تأثیر رابطه هاتون روی شما هم قویه هم نامحسوس. آدم هایی که با اونها قدم میزنید به معنای واقعی کلمه میتونن آهسته رفتن یا سریع قدم برداشتنتون رو تعیین کنن. به همین نحو شما هم نمیتونید مقاومت کنید و تحت تأثیر نگرش ها، کارها و رفتارهای برجسته اشخاصی قرار میگیرید که وقتتون رو با اونها سپری میکنید. بر اساس اون که اون آدم ها چگونه خودشون رو نشون میدن، تصمیم بگیرید چقدر میتونید از اونها تأثیر بپذیرید. میدونم کار سختیه. من در چند مورد مجبور شدم این کار رو انجام بدم، حتی با اعضای خانوادم. به هر حال من اجازه نمیدم کارها یا نگرش های شخص دیگه‌ای اثر تضعیف کننده ای روی من داشته باشه. همسایه ای دارم که یک دوست 3 دقیقه است. برای 3 دقیقه یک صحبت کوتاه عالی داریم، ولی نمیتونیم برای 3 ساعت با هم باشیم. میتونم با یک دوست قدیمی دوران دبیرستان 3 ساعت وقت بگذرونم، ولی او یک دوست 3 روزه نیست. در ضمن بعضی ها هستن که میتونم چند روز رو با اونها سپری کنم، ولی با اونها به یک تعطیلات طولانی نمیرم. نگاهی به روابطتون بندازید و مطمئن بشید 3 ساعت از وقتتون رو برای یک فرد 3 دقیقه‌ای صرف نمی کنید. توسعه روابط. تا اینجا فقط درباره بیرون کردن اشخاصی صحبت کردیم که اثرات منفی دارن. در حالی که این کار رو انجام میدید، میتونید جلوتر هم برید. آدم‌هایی رو شناسایی کنید که در زمینه‌هایی از زندگی که می‌خواید در اونها پیشرفت کنید، ویژگی‌های مثبتی دارن. آدم‌هایی با همون موفقیت تجاری و مالی که مد نظرتونه، مهارت‌های تربیت فرزندی که دنبالش هستید، روابطی که مشتاق اون هستید و شیوه زندگی که به اون علاقه‌مند هستید. بعد وقت بیشتری با اونها بگذرونید. به سازمان‌ها، کسب و کارها و باشگاه‌های ورزشی ملحق بشید که این آدم‌ها اونجا دور هم جمع میشن و دوست پیدا میکنن. کمی جلوتر میبینید که من سابق بر این برای سپری کردن زمان با کیفیت و رسیدن به نتایج اتفاقی حتی به سوی شهر دیگه رانندگی میکردم. در کل این کتاب درباره جیم ران خیلی صحبت میکنم، چون غیر از پدرم، جیم مهمترین راهنما و اثرگذارترین شخص در زندگی من بوده. رابطه من با جیم نمونه یک ارتباط توسعه یافته است. هرچند فقط چند وعده غذایی خصوصی رو با اون صرف کردم و در مصاحبه هام و در پشت صحنه پیش از انجام سمینارها وقت کمی با او سپری کردم، ولی بیشترین زمانی که با جیم گذروندم، گوش دادن به صحبت‌های او در ماشینم و خواندن مطالبش در اتاق نشیمن خونم بود. بیش از 1000 ساعت آموزش مستقیم رو از جیم دریافت کردم که 99% از طریق کتاب‌ها و برنامه‌های صوتیش بوده. موضوع هیجان انگیز اینه که مهم نیست کجای زندگیتون هستید. شاید در خونتون سرگرم تربیت فرزندان کوچک یا مراقبت از والدین پیرتون باشید، یا زمانی طولانی رو با آدمهایی کار میکنید که علایق مشترک کمی با اونها دارید، یا خارج از شهر و خیلی دورتر از نزدیکترین ساختمان اداری زندگی میکنید. در هر صورت شما میتونید مربی دلخواهتون رو داشته باشید، اگر که اون مربی بهترین اندیشه ها، داستان ها و ایده هاش رو در کتاب، سی دی و DVD جمع آوری کرده باشه. منابع بی نهایتی برای استخراج در دسترس شما. از اونها بهره برداری و استفاده کنید. اگه میخواید روابط بهتر، عمیق‌تر و معنادارتری داشته باشید، از خودتون بپرسید چه کسی همون نوع رابطه ای رو داره که من خواهانشم؟ چگونه میتونم زمان بیشتری رو با اون شخص سپری کنم؟ ملاقات با چه کسی است که میتونه به طور مثبتی روی من اثر بگذاره؟ اجازه بدید درخشش و گرمای اونها به شما سرایت کنه. با شخصی همراه بشید که فکر میکنید بهترین، عالیترین و موفقترین شخص در عرصه مد نظرتونه. اونها چه مطالبی میخونن؟ برای نهارشون چه چیزی میخورن؟ اون ارتباط چگونه میتونه روی شما اثر بگذاره؟ با پیوستن به گروه‌های شبکه‌ای، همایش‌های رسمی و سازمان‌های مشابه میتونید ارتباطاتون رو توسعه بدید. سازمان‌های خیریه، گروه‌های موسیقی و باشگاه‌هایی رو پیدا کنید که آدم‌هایی که می‌خواید از اونها پیروی کنید اونجا دور هم جمع میشن. پیدا کردن یک همراه موفقیت. یه راه دیگه برای توسعه روابط پیدا کردن یک همراه موفقیته. شخصی که به همون اندازه شما متعهد به مطالعه و رشد شخصیه. این شخص باید کسی باشه که به او اعتماد دارید. کسی که به حد کافی جسور باشه تا به شما بگه درباره شما، نگرش‌ها و عملکردتون واقعاً چطوری فکر می‌کنه. این شخص میتونه یکی از دوستان قدیمیتون باشه یا حتی شخصی که شما رو اصلاً خوب نمی‌شناسه. موضوع اصلی به دست آوردن و ارائه یک دیدگاه خارجی بی‌طرفانه و صادقانه است. همراه موفقیت فعلی من دوست خوبم لندن تیلوره. همونطور که قبلتر اشاره کردم، ما هر جمعه 30 دقیقه با هم تلفنی صحبت می‌کنیم و در اون مکالمه درباره پیروزی‌ها، شکست‌ها، اصلاحات و افسوس‌هامون بحث می‌کنیم و اینکه در کجای برنامه پیشرفتمون هستیم. انتظار اون تماس تلفنی و آگاهی از اینکه مجبورم به لندن پاسخگو باشم در کل هفته من رو فوق‌العاده متعهد نگه می‌داره. من شکست‌های لندن یا هر بازخوردی رو که اون می‌خواد یادداشت می‌کنم و مطمئن میشم که هفته آینده درباره اونها از اون بپرسم. او هم همین کار رو برای من انجام میده. به این ترتیب ما یکدیگر رو پاسخگو و مسئول نگه می‌داریم. او شاید بگه: بسیار خوب، هفته پیش قبول کردی که در این مورد اشتباه کردی و متعهد به تغییر شدی. این هفته درباره اون چه کاری انجام دادی؟ زندگی می‌گذره. هر دوی ما مدیران پرمشغله و پرکاری هستیم، ولی برام حیرت آوره که هر هفته این کار رو بدون کوتاهی انجام میدیم. کار راحتی نیست. بعضی وقتها تمام روز به این فکر میکنم که لعنتی باید این کار رو انجام بدم، ولی اغلب اواسط مکالمه تلفنیمون با خودم فکر میکنم چقدر خوشحالم این گفتگو رو با هم داریم. حتی حین آماده شدن برای اون مکالمه و فکر کردن درباره پیروزی‌ها و شکست‌های بزرگم در اون هفته، درباره خودم چیزهایی یاد می‌گیرم. این هفته به لندن گفتم: می‌دونی من کارهای نیمه تمام زیادی دارم. مشغول نوشتن کتابم هستم. با مسائل زیادی روبرو شدم و از چیزهای جدیدی آگاه شدم. اما واقعاً هیچ چیز قابل ذکری برای این هفته ندارم. گفت: این آخرین هفته‌ایه که اینطوری میای. بعد نفس عمیقی کشید و گفت: من رو فریب نده. درسم رو گرفتم. در واقع من با تعیین نکردن یک چیز کاملاً به یاد ماندنی برای به اشتراک گذاشتن با او خودم رو فریب داده بودم. اگه علاقه من باشید، یک مسئله جدی برای شما دارم. آیا بازخورد واقعی میخواید؟ اشخاصی رو پیدا کنید که به اندازه یک کافی به شما اهمیت میدن که بی‌رحمانه با شما صادق باشن. از اونا اینها رو بپرسید: به نظر شما من چگونه شخصی هستم؟ فکر میکنید نقاط قوت من چیه؟ فکر میکنید در کدام زمینه ها میتونم پیشرفت کنم؟ فکر میکنید در چه مواردی اشتباه میکنم و خودم رو زیر سوال میبرم؟ چه کاریه که با متوقف کردنش میتونم بیشترین منفعت رو ببرم؟ چه کاریه که باید انجام دادنش رو شروع کنم؟ به کارگیری مربی‌ها. پل جی مایر یکی دیگه از مربیان من بود. پل در سال 2009 در 81 سالگی درگذشت. هر وقت فکر میکنم کاری رو واقعاً در سطح بالایی انجام میدم، به ملاقاتش میرفتم. برای من معیار بررسی واقعیت بود. وقت خیلی زیادی رو با او میگذروندم. پل یکی از شرکت‌های من رو خرید و بعد از اون من یکی از شرکت‌هاش رو براش بازسازی و احیا کردم. آدم بسیار تأثیرگذاری در زندگی من بود. بعد از چندین ساعت کنار او بودن و گوش دادن به تمام طرح‌ها، سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز و فعالیت‌هاش سرگیجه می‌گرفتم. فقط تلاش برای درک تمام کارهایی که قصد انجامشون رو داشت به کل خستم می‌کرد. بعد از وقت گذروندن با اون فقط دوست داشتم بخوابم، ولی ارتباطم با او سطح بازیم رو بالا برد. سرعت پیاده‌رویش مساوی سرعت دویدن من بود. این ملاقات‌ها تصورم رو در این باره گسترش داد که چقدر بزرگ میتونستم بازی کنم و چقدر میتونستم بلند پرواز باشم. شما هم باید وقتتون رو با چنین آدم‌هایی سپری کنید. شما هیچ وقت اونقدر خوب نیستید که نیازی به مربی نداشته باشید. در مصاحبه‌ام با هاروی مکی، او گفت: من 20 مربی داشتم. باور می‌کنی؟ من یک مربی سخنوری، یک مربی نویسندگی، یک مربی طنز پردازی، یک مربی زبان و غیره داشتم. برام همیشه جالب بوده که اشخاص خیلی موفق همون کسایی هستن که خواهان جذب و استخدام بهترین مربیان و آموزش دهندگان هستن. واقعا ارزش داره که برای بهبود و پیشرفت عملکردهاتون سرمایه گذاری کنید. پیدا کردن، استخدام و مراوده با یک مربی فرایند مرموز یا ترسناکی نیست. وقتی با کن بلانچارد صحبت می کردم، او سادگی مراوده با یک مربی رو برای من اینطور توضیح داد: اولین چیزی که در رابطه با یک مربی باید یادتون باشه اینه که نیازی نیست وقت خیلی زیادی از اونها بگیرید. بهترین توصیه هایی که تا حالا به دست آوردم در برخوردهای کوتاهی مثل صرف صبحانه یا نهار بوده. فقط به اونا میگم مشغول انجام چه کاری هستم و دنبال توصیه هاشون هستم. همین. شگفت زده خواهید شد وقتی ببینید آدم‌های فوق‌العاده موفق وقتی بدونن وقت زیادی از اونها نمی‌گیرید چقدر تمایل به مربیگری دیگران دارند. جان وودن در مجله ساکسس روی این نکته تأکید کرد که اشخاص چقدر مایل به مربیگری دیگران هستند. مربیگری میراث واقعی شماست. این بزرگترین ارثیه که میتونید به دیگران بدید و هیچ وقت نباید تموم بشه. به همین خاطره که هر روز از خواب بیدار میشید که آموزش بدید و آموزش بگیرید. او این رو هم گفت که مربیگری یک خیابان دو طرف است. یک شخص باید پذیرای برخورداری از مربی باشد. این یک تکلیف و مسئولیت ماست که خواهان این باشیم که به جان و ذهنمون اجازه بدیم که از آدمهای اطرافمون تأثیر بپذیره، توسط اونها شکل بگیره و نیرومند بشه. گروه مشاوران شخصی خودتان را تشکیل دهید. به عنوان بخشی از برنامه‌ام برای خردمندتر شدن، استراتژیک‌تر شدن و اثر بخش‌تر شدن و در ضمن برای افزایش زمان و تعاملی که با رهبران پیشرو دارم، یک گروه مشاوران در زندگی شخصیم ایجاد کردم. بر اساس زمینه‌های تخصصی، توان تفکر خلاق و احترام زیادی که برای اونها قائل هستم، 12 نفر رو گلچین کردم. هفته یک بار پیش تعدادی از اونها میرم و ایده هاشون رو درخواست و اجرا میکنم و دنبال بازخوردها و ورودی هاشون هستم. با اطمینان به شما میگم منافع و مزایایی که تا حالا از انجام این فرایند به دست آوردم خیلی زیاد و به مراتب بیشتر از سطح انتظاراتم بوده. تعجب آوره که وقتی شما علاقه صادقانه ای نشون میدید، آدمهای نابغه تمایل پیدا میکنن توصیه هاشون رو با شما در میان بگذارند. چه کسایی باید در گروه مشاوران شخصی شما باشند؟ دنبال آدمهای مثبتی باشید که همون موفقیتی رو دارند که شما میخواید در زندگیتون به وجود بیارید. این سخن حکیمانه یادتون باشه. هرگز از کسی که نمیخواد جاتون رو با او عوض کنید مشاوره نگیرید. 3. محیط. تغییر محیط چشماندازتان را تغییر می‌دهد. زمانی که در حرفه املاک و مستغلات بودم، در خلیج شرقی سان فرانسیسکو و در یک محیط با جمعیت بسیار کم زندگی و کار می‌کردم. همیشه آدم‌های مشابهی رو می‌دیدم که در سطح یکسانی مشغول به کار و زندگی بودند. می‌دونستم برای رسیدن به جایی که آرزوش رو داشتم، باید حلقه ارتباطام رو گسترش بدم. شروع کردم به رانندگی در سراسر خلیج و گشت و گذار در یکی از باشکوه‌ترین و زیباترین نقاط این سیاره، یعنی تیبورون در مارین کانتی شمال سان فرانسیسکو. اونجا به رستوران دریایی سام می‌رفتم که روی اسکله قرار داشت. غذاهاش عالی بود، ولی مهمتر از کیفیت غذا این بود که رستوران بین ساکنان بسیار مرفه منطقه پرطرفدار بود. صرف نظر از اینکه برای گسترش و افزایش ارتباطم به رستوران سام می‌رفتم، در اسکله هم می‌نشستم و به دامنه کوه خیره می‌شدم. خانه‌های چند میلیون دلاری روی صخره‌ها هیپنوتیزم می‌کردند. یکی از خانه‌هایی که همیشه توجهم را جلب می‌کرد، یک خانه 4 طبقه آبی رنگ بود که یک میله برق‌گیر به شکل دلفین روی سقفش قرار داشت. همیشه از خودم می‌پرسیدم یک خانه عالی چه ویژگی‌هایی داره؟ اگه کسی یکی از اون خونه‌ها رو به من بده، کدوم یک رو انتخاب می‌کنم؟ جوابم همیشه یکی بود. اون خونه ی آبی رنگ. اون خونه در عالی‌ترین جا بود و بهترین چشم‌انداز رو داشت. یک روز در راه بازگشت به خانم، تابلوی دیدم با این مضمون که بازدید برای عموم آزاد است. با خودم گفتم بازدید کردن از اون باید جالب باشه. همونطور که تابلوها رو دنبال می‌کردم، در جاده مارپیچ باریکی روی صخره‌ها بالا می‌رفتم. بالاخره بالای تپه رسیدم و خونه رو پیدا کردم. وقتی وارد شدم، رفتم سمت پنجره رو به خلیج و جهانی شگفت‌انگیز با یک گستره 300 درجه ای جلوی چشمانم قرار گرفت. واقعاً لذت بخش بود. دیوانه کننده. رفتم به ایوان خانه و اطراف رو بررسی کردم. ناگهان متوجه شدم این همون خونه ایه که سالها به اون خیره می شدم. همون خونه ی آبی بود. بلافاصله قرارداد رو امضا کردم. حالا خونه ی رویاهام مال خودم شده بود. واقعا نمیتونم بگم در رستوران سام با شخص خاصی آشنا شدم که زندگیم رو عوض کرد. با این حال اون محیط اثر قوی و عمیقی روی من گذاشت. تماشای خانه های بالای صخره ها بلند پروازی هام رو تحریک کرد. رویاهام رو گسترش داد و باعث شد برای تحقق اون رویاها پرتلاشتر از چیزی باشم که همیشه فکر می‌کردم ممکنه و در نهایت رویاهام تبدیل به واقعیت شدن. رویای درون قلب شما شاید بزرگتر از محیطی باشه که در اون زندگی می‌کنید. بعضی وقتها باید از اون محیط خارج بشید تا رویاتون تحقق پیدا کنه. این موضوع مثل کاشتن نهال بلوط در یک گلدان. وقتی ریشه‌هاش محدود بشن، رشدش متوقف میشه. نهال برای تبدیل شدن به یک درخت بلوط بزرگ و تنومند فضای بیشتری میخواد. شما هم همینطور. وقتی درباره محیط صحبت میکنم، فقط محل زندگیتون رو نمیگم، بلکه اشاره به هر چیزیه که اطرافتون رو احاطه کرده. ایجاد یک محیط مثبت و سازنده برای حمایت و پشتیبانی از موفقیت هاتون، یعنی پاکسازی تمام اختلالات و پارازیت ها از زندگیتون. البته نه فقط اختلالات فیزیکی که کارایی و بهره‌وریتون رو کم می‌کنن، بلکه اختلالات ذهنی ناشی از هر آنچه که اطراف شماست درست کار نمی‌کنه و خرابه یا شما رو آشفته می‌کنه. هر چیز ناتمامی که در زندگیتون وجود داره نیرو و فشار خسته کننده ای رو بر شما وارد میکنه و مثل خوناشامی که خونتون رو میمکه انرژی، پیشرفت و موفقیتتون رو از شما بیرون میکشه. هر قول، تعهد و توافق ناتمام قدرت و توانتون رو تحلیل میبره چون جلوی تکانش هاتون رو میگیره و مانع توانایی شما برای پیشرفتن میشه. وظایف و کارهای ناتمام شما رو عقب نگه میداره اون هم تا وقتی که دست آخر انجامشون بدید. بنابراین درباره کارهایی فکر کنید که میتونید همین امروز کاملشون کنید. به علاوه وقتی محیطی رو برای پشتیبانی از اهدافتون به وجود بیارید یادتون باشه همون چیزهایی رو در زندگیتون به دست میارید که تحملشون میکنید. این موضوع در هر جنبه ای از زندگیتون صادقه، به خصوص در روابطتون با اعضای خانواده، دوستان و همکارانتون. در ضمن هر چیزی رو که تصمیم به تحملش گرفتید در موقعیت‌ها و شرایط زندگی فعلیتون منعکس شده. در واقع شما در زندگی چیزهایی رو به دست میارید که میپذیرید و فکر میکنید شایسته شونید. اگه بی احترامی رو تحمل کنید به شما بی احترامی خواهد شد. اگه دیر آمدن و بدقولی‌های دیگران رو تحمل کنید، اونها در قرارهاتون دیر ظاهر میشن. اگه دستمزد پایین و کار بیش از حد رو تحمل میکنید، این موضوع براتون ادامه خواهد داشت. اگه اضافه وزن، خسته بودن و همیشه بیمار بودن رو تحمل میکنید، همیشه همینطور خواهد بود. این شگفت‌انگیزه که زندگی چگونه حول معیارهایی که برای خودتون در نظر میگیرید ساماندهی میشه. بعضیا فکر میکنن قربانی رفتار بقیه هستن. ولی در واقع این ما هستیم که شیوه رفتار کردن دیگران با خودمون رو کنترل میکنیم. اگه فضای احساسی، ذهنی و جسمی خودتون رو محافظت کنید، میتونید به جای زندگی در آشوب و استرسی که دنیا به سویتان روانه میکند، در آرامش زندگی کنید. اگه میخواید یک رویه منظم از ریتم‌های رفتاری، ثبات و پایداری رو پرورش بدید، طوری که تکانش بزرگ نه فقط سری به خونتون بزنه، بلکه به اونجا نقل مکان بکنه، باید مطمئن بشید که محیطتون از تبدیل شدن، عمل کردن و اجرا کردنتون در سطوحی با کلاس جهانی استقبال و حمایت میکنه. در فصل بعد به شما کمک میکنم تا هر چیزی رو که تا به حال یاد گرفتید کاملا به کار بگیرید و رازی رو به شما میگم که به نتایجتون شتاب میبخشه. کسب نتایج بزرگتر اون هم فقط با کمی تلاش بیشتر شاید کمی تقلبگونه به نظر برسه. مثل یک برتری ناعادلانه. ولی چه کسی گفته زندگی عادلانه است؟ به خدمت گرفتن اثر مرکب. خلاصه ی گام های عملی. اثری رو که ورودی‌های رسانه‌ها و اطلاعات روی زندگیتون دارن شناسایی کنید. تعیین کنید کدام ورودی‌ها رو برای محافظت از لیوانتون یعنی همون ذهنتون می‌خواید و قصد دارید چگونه لیوانتون یا ذهنتون رو به طور منظم با ورودی‌های مثبت، روحیه دهنده و حمایت کننده صاف و تمیز نگه دارید. روابط کنونیتان را ارزیابی کنید. با چه کسایی لازمه ارتباطتون رو محدودتر کنید؟ با چه کسایی لازمه ارتباطتون رو کاملا قطع کنید؟ راههایی رو برنامه ریزی کنید که میتونید با اونها ارتباطاتون رو گسترش بدید. یک همراه موفقیت پیدا کنید. تصمیم بگیرید که به طور منظم چه زمانی، چگونه و چه چیزهایی رو باید به هم پاسخگو باشید و از یکدیگر انتظار دارید چه ایده‌هایی رو وارد گفتگوهاتون کنید. سه عرصه از زندگیتون رو مشخص کنید که روی بهبود و پیشرفت اونها بیشتر تمرکز کردید. برای هر یک از اون سه عرصه یک مربی پیدا کنید و با او در ارتباط باشید. مربیان شما میتونن اشخاصی باشن که چیزی رو که شما در آرزوش هستید انجام دادن و با اونها گفتگوهای کوتاه و مختصری دارید یا اینکه میتونن کارشناسان و متخصصانی باشن که ایده هاشون رو در کتابهایی نوشتن یا روی سی دی هایی ضبط کردند.